ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. روند رسیدگی قضایی به پرونده محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران در قتل همسرش آغاز شد. جان بولتون میگوید واکنش آمریکا به تهدیدات اخیر ایران موفق بوده است. و پلیس استان فارس از کشته شدن محمد خورسند امام جمعه کازرون به ضرب چاقو خبر داد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتاد قاسمفر هستم. با شما از استودیو خبر رادیو فردا همراه خواهیم بود با آخرین خبرهای ایران و جهان و بزگود در واقع پوشش ویژه‌ای بر آن خبری که در واقع این روزها و از دیروز در واقع تا امروز بسیاری از رسانه‌های داخل ایران رو به ویژه تحت تأثیر خودش قرار داده، افکار عمومی رو همینطور، فضای مجازی رو همینطور، و اون هم پرونده محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران به جرم قتل همسرش هست. در این برنامه در همین باره همکارانم با من همراه خواهند شد، همینطور با کارشناسان مختلفی از حوزه قضایی و سیاسی صحبت خواهیم کرد و زاویه‌های مختلف این موضوع رو برای شما برخواهیم رسید اگر با ما تا انتها بمانید. و اما رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران روز چهارشنبه گفت محمد علی نجفی که به قتل همسرش میترا استاد اعتراف کرده بود، برای آنچه ارائه توضیحات خوانده شده به دادسرای جنایی اعزام شده است. به گفته بابک نمکشناس رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران، آقای نجفی چند نوبت دیگر نیز در دادسرا برای ارائه توضیحات حاضر می شود تا مقام قضایی دستور ارجاع پرونده به دادگاه را صادر کند. آقای نجفی روز گذشته چند ساعت بعد از کشته شدن میترا استاد در خانه مسکونیش در سعادت آباد تهران خود را به پلیس معرفی و به انجام قتل با سلاح شخصیش اعتراف کرد. درباره همین موضوع با همکارم مهتاب وحیدی راد نخست همراه میشیم. مهتاب، موضوع رو میدونم رسانه‌هاش دنبال کردی و اینکه جزئیات خبری که تا الان اومده با شنوندگان ما در میون بگذار. شروع بکنیم از صحبت‌هایی که از همسر اول و دختر آقای نجفی و مادر و فرزند میترا استاد منتشر شده، اینها چه گفتند؟ حالا البته پیش از اون میتونیم به آخرین خبرها درباره همین موضوع بپردازیم تا بعد برسیم به این پرسش دوم من. اول اینجور ببینیم که آخرین خبرهایی که در مورد جزئیات این ماجرا منتشر شده چی هست و بعد از اون برسیم به آنچه که نزدیکان آقای نجفی و همینطور نزدیکان مقتول گفتند.
مرداد، در خبرها تو اشاره کردی به اینکه محمد علی نجفی در دادسرای امور جنایی امروز حاضر شده برای پاره‌ای توضیحات. اظهارات او رو خبرگزاری ایسنا منتشر کرده که در دادسرا گفته این اواخر به همسرش گفته بود حاضر هر چی داره بده تا مهریه‌اش رو پرداخت کنه و جدا بشن، از هم طلاق بگیرن، اما به گفته او همسرش تهدید کرده بود و گفته بود که میخواد کاری کنه که او از زندگی بیزار بشه. او همچنین تأکید کرده که مهریه همسرش 1362 سکه بوده و اصرار میکرده که از هم جدا بشیم با وجود این مهریه، اما او قبول نمیکرده. محمد علی نجفی دیروز هم در اظهاراتش اینطور گفته بود:
در طول یک سال گذشته راه‌های مختلفی رو طی کردم. بارها به ایشون پیشنهاد طلاق با توافق رو دادم. خب ایشون قبول نمیکردن بنا به دلایل خودشون. ایشون حاضر نشدند و روی خاصی داشتن. متاسفانه اون روحیه باعث شد که من هم دوچاری همچین اشتباهی بشم، ایشون هم جونش رو از دست بده.
محمد علی نجفی امروز همینطور در دادسرا گفته که یک نهاد تماس‌های او را شنود می‌کرده و در اختیار همسرش قرار می‌داده که در این خصوص شکایت کرده، اما در این حال تأکید کرده که موضوع انگیزه قتل این نبوده. اما او توضیحات بیشتری درباره این شنود یا نهادی که شنود می‌کرده هیچ توضیح بیشتری ارائه نکرده. موضوع قرار مصاحبه‌ای هم که میترا استاد با انصاف نیوز گذاشته بود مورد توجه رسانه‌ها و کاربران قرار گرفت که خب این موضوع با کشته شدن او در ابهام فرو رفت، بسیاری از پرسش ها بی پاسخ موند. اما محمد علی نجفی در اظهارات امروز خودش در دادسرا هیچ اشاره‌ای به این مصاحبه نکرده.
نزدیکان آقای نجفی و همینطور خانم استاد هم در این باره صحبت کردن، اینها چی گفتن تا الان؟
امروز ایسنا یه صحبتهای منتشر کرده از همسر اول آقای نجفی که گفته 42 سال با آقای نجفی زندگی کرده، همسرش رو مرد آرام و مؤدبی توصیف کرده، اما او گفته از وقتی که با میترا استاد ازدواج کرده بود دیگه مرد سابق نبود و بارها گفته بود که ممکن هست مجبور به طلاق بشه. او گفته که میترا بارها شوهرش رو تهدید کرده بود. دختر محمد علی نجفی هم اظهاراتی شبیه مادرش داره و گفته که اول اینکه گفته میترا استاد خیانت نکرده، چون یه حرفای دیروز منتشر شده بود به ویژه در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر این موضوع، اما اون گفته خیانتی نکرده، اما پدرش رو مرتب تهدید میکرده که خیانت میکنه و همین باعث شده بود که به گفته او پدرش در تنگنا قرار بگیره. او گفته حتی میترا استاد خانواده محمد علی نجفی، یعنی همسر اولش و دخترش رو تهدید به اسید پاشی کرده بود. به هر حال این اظهاراتی هست که خانواده آقای نجفی اظهار میکنن و ما صحت و سقمش رو نمیدونیم. پسر 13 ساله میترا استاد هم در مصاحبه با رسانه‌ها گفته که آقای نجفی دست بزن داشته، دائم مادرش رو کتک میزده. او همچنین گفته که اختلافاتی داشتن بر سر مسائل مالی. اما مادر میترا استاد گفته که ما خواهان قصاص هستیم و از خون دخترم نمیگذرم.
آخرین صحبت‌های پلیس چی بوده؟ اظهار نظراتی که پلیس تابال کرده در این باره؟
مرتاد محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران عصر روز سه‌شنبه اعلام کرد که خب محمد علی نجفی با مراجعه به پلیس آگاهی خودش رو تسلیم کرده و به قتل همسرش اعتراف کرده. همزمان علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ هم اظهاراتی داشت در این باره و اینطور گفت:
لحظات قبل همکارانمون در مقابل پلیس آگاهی مواجه شدن با حضور آقای نجفی در مقابل پلیس آگاهی. ایشون مراجعه کرد به صراحتا به قتل خانم مذکور اعتراف، اسلحه‌ای هم که در واقع با اون اسلحه اقدام مذکور انجام داده بود کشف شد. الان همکاران من پیرامون جزئیات مسئله در حال مصاحبه و بازجویی آقای نجفی هستن با همکاری مقامات محترم قضایی. در بازداشت پلیس آگاهی هستن، ایشون به اقدامات داره انجام میشه با هماهنگی مقام قضایی پیرامون پیگیری پرونده.
البته اینا اظهارات دیروز مقام‌های پلیس تهران بود و البته یه ویدیوهایی هم منتشر شده بود از اظهارات همسایه‌های میترا استاد در اون برجی که در محله سعادت‌آباد زندگی می‌کردن، که همسایه‌ها گفته بودن مشاجراتی شنیده بودن قبل از وقوع قتل.
انتقادات زیادی هم متوجه در واقع پوشش رسانه‌ها به خصوص صدا و سیما از این ماجرا بوده. آیا خبر تازه‌ای داری از این موضوع؟
موضوعی بود که خیلی مورد توجه قرار گرفت. اعترافات اولیه آقای نجفی مقابل دوربین صدا و سیما در شامگاه سه‌شنبه. محمد علی نجفی در مصاحبه با تلویزیون ایران مدعی شد که قصد ترسوندن همسرش رو داشته و پس از درگیری با همسرش اسلحه شلیک شده. اظهارات او رو بشنویم.
امروز که این دعوای دو سه روز اخیر بالا گرفت، من یه مقداری عصبانی شدم، اسلحه رو بردم. ایشون رفتن حمام، منم پشترشون، بیشتر برای اینکه یه حالت ترسوندن و اینها باشه، و اسلحه رو نشونشون دادم، گفتم میخواییم بحث رو تموم کنی یا نه. ایشون هول شدن، تقریبا گلاویز شدن با من، هنوز تو وان نرفته بودن، خودشون انداختن رو من، که اسلحه در واقع آماده بود.
مرتاد، بحث‌های زیادی پیرامون این موضوع شکل گرفته، از نحوه پوشش صدا و سیمای جمهوری اسلامی درباره این موضوع تا اظهارات آقای نجفی که میگه خب بر اثر درگیری این اسلحه شلیک شده. تلویزیون ایران دقایقی پیش از پخش این مصاحبه یه فیلمی هم از حضور آقای نجفی در اداره آگاهی پخش کرده بود که این فیلم آقای نجفی رو نشون میداد در اداره آگاهی نشسته پشت یک میزی که مقام‌های پلیس هم اون طرف میز نشسته، جلوشون فنجونای چای هست، آقای نجفی چای می نوشه و خبرنگار صدا و سیما یک توضیحاتی میده. این موضوع هم خیلی مورد توجه کاربران قرار گرفت و حتی کارشناسان، خیلی ها می گفتن که این نحوه پوشش صدا و سیما یک مقداری کم سابقه هست، اگر نخواهیم بگیم بی سابقه، و خب بسیاری پخش این تصاویر رو عجیب دونستن. می دونم که کارشناسی داری، مهمانی داری در این مجله که می خواین ابعاد اون رو بررسی کنیم.
حتما در این باره صحبت خواهیم کرد و همینطور در مورد سال بعدیم که تو بخش خبریش رو به ما بگو که درباره نمایش آلت قتاله، در واقع اسلحه در صدا و سیما، که اون هم چیز بسیار بی سابقه ای بود و توجه بسیاری رو برانگیخت در حوزه بیشتر نقد موضوع.
بله، بجز کاربران شبکه‌های اجتماعی من دیدم چندین حقوقدان در این باره اظهار نظر کردن و نمایش اون اسلحه رو مغایر با روند قضایی معمول در پرونده‌های قتل دونستن. نمایش اسلحه‌ای که آقای نجفی توسط اون همسرش رو به قتل رسونده که خبرنگار صدا و سیما دیروز اون رو مقابل دوربین گرفت، توضیحاتی داد که توضیحات این خبرنگار رو میشنویم.
خب این کلی هستش که آقای نجفی با اون همسر دومش رو به قتل رسونده. 13 تا تیر بوده توش. 1 2 3 4 5 6 7 8 5 تا شلیک کرده.
به جز این موضوع مسئله دیگه ای رو هم اشاره کنم که خب شاید بخواین به لحاظ حقوقی اون رو بررسی کنید. خبرگزاری ایسنا اظهارات سرپرست دادسرای امور جنایی تهران رو دیروز بازتاب داد که گفته بود قرار پزشکی قانونی از محمد علی نجفی تست روانشناسی و تست مواد مخدر و مصرف الکل بگیره. قاضی محمد شهریاری در این باره گفته که این موضوع به معنای مصرف مواد مخدر یا الکل از سوی متهم نیست و یک روال معموله.
خیلی سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد همکارم بود که آخرین خبرها در ارتباط با پرونده جنجالی در واقع قتل همسر محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران به دست او رو برای ما گفت. اما این ماجرا و این خبر همینطور که در ابتدا هم گفتم زوایای بسیاری داره و مطالب ناگفته فراوانی خلوش اون هست. اما آنچه که در این بخش میخوایم بهش بپردازیم مسئله پوشش رسانه‌ای این ماجرا هست. بسیاری از کاربران شبکه‌های فارسی زبان در واقع و بسیاری از افکار عمومی در این 24 ساعته ابراز تعجب کردن از شیوه پوشش خبری در واقع این موضوع که بی سابقه بوده، جدای از درست یا غلط بودن اون، اما بی سابقه بوده دست کم. در همین باره با مهدی مهدوی آزاد همراه خواهیم شد، تحلیلگر و روزنامه‌نگار ساکن آلمان از طریق خط تلفن با ماست. آقای مهدوی آزاد، این کمی به ما اینو بگید که آیا اصلا سابقه داشته که چنین خبرهایی رو در ایران به این شکل با این سرعت و به این شیوه پوشش بدن؟
وقت شما بخیر. ماجرای آقای نجفی البته خب خیلی با رسانه ها گره خورده بود، نه فقط به این دلیل که زاره آقای نجفی چهره بسیار مشهور و شناخته شده بود، بلکه به این خاطر که خانم استاد هم قبلا چهره رسانه ای بود، خانم استاد قبلا هم با رسانه ها مصاحبه کرده بود، قرار بود با رسانه ها مصاحبه بکنه. و ضمن اینکه این ماجرا یک ماجرای طولانی حدود 1-2 ساله است، یعنی حدود 2 سالی میشه رابطه نجفی با خانم استاد رسانه ای شده. بعد از اون در ماجرای استعفا آقای نجفی از شهرداری تهران نام خانم استاد به وسط اومد. بعد از استعفا خانم استاد دوباره مصاحبه کرد. موقعی که خبر خودکشی آقای نجفی منتشر شد و تکذیب شد، این بحث مطرح شد و نهایتا ماجرای قتل. بنابراین مسئله پوشش رسانه‌ای شاید طبیعی باشه، اما این حجم پوشش صدا و سیما چون که گفتید بدون تردید بی سابقه است، نه فقط در قتل‌های مشابه، نه فقط در قطعهای سیاسی، در ماجراهای جنسی مربوط به مقامات حکومتی از جمله نمایندگان مجلس، کسانی مثل روح الله حسینیان، ما چنین تحرک رسانه عظیمی رو ندیدیم. بلکه حتی در ماجراهای مربوط به مفاسد حکومتی، در ماجراهایی که حکومت عزم میکنه که پروژه رو پیگیری بکنه، اما چنین تحرکی رو ندیدیم. فرضیه‌های بسیار متعددی قابل تر هست. اگر بخوام سرفصلش رو کوتاه بگم، یه تحلیل بدبینانه این هست که کل داستان اساساً یک سناریوی امنیتی است. بخش‌های بزرگی از اون هنوز باز نشده، ما هفته‌ها یا ماه‌های بعد خواهیم فهمید، من البته اعتقادی ندارم. فرضیه دوم فرضیه حرفه‌ای است، میگوید صدا و سیما تلاش کرد از این ماجرا کمی برای خودش اعتبار دست و پا بکنه و چون خط قرمزی نداشت سعی کرد و تونست بعد از مدت‌ها در یک موضوع به رسانه مرجع تبدیل بشه. اما فرضیه سوم این هست که ما شاهد یک تلاش سنگین و هدفمند برای پنهان کردن ابعاد سیاسی احتمالی پرونده بودیم. فراموش نکنید همچنان که خانم مهتاب وحیدی راد چند دقیقه پیش گفت. صبح امروز آقای نجفی در دادسرا حاضر شده. خبرگزاری برنا خبری داده که اون بخشش در ایسنا و بقیه در واقع حذف شده و او میگوید که خانم استاد صدای من رو برای نهادهای امنیتی میفرستاد و در بخش دیگه از حرفاش گفته نهادهای امنیتی هم برای او چیزهایی میفرستادن. یعنی در واقع ما شاهد تلویحا شاهد یک سناریو امنیتی هستیم که بخشای امنیتیش داره پنهان میشه.
بخشای حقوقی هم داره این پرونده که درباره این زاویهش با محمد حسین آقاسی وکیل و حقوقدان ساکن تهران همراه خواهیم شد. خوش آمدین آقای آقاسی به این برنامه. آقای آقاسی، در فاصله کمتر از چند ساعت از انتشار خبر قتل میترا استاد، صدا و سیما و همینطور رسانه‌های عمدتاً مشهور به اصولگرا در کشور یه پوچش بی‌سابقه خبری رو در این باره اعمال کردند و همینطور بی‌سابقه هم در ابعاد پوشش هم در ارائه جزئیات موضوع. اما همین مسئله از نظر خیلی ها مورد نقد قرار گرفت، از جمله از زاویه حقوقی، مثل اینکه آلت قتل جلوی دوربین چرا باید در دستان گزارشگر باشه و حتی باز بشه، گلوله‌هاش خارج و شمرده بشه. این به نظر میاد که نه فقط تو ایران بلکه تقریبا در بسیار از کشورهای جهان معمولا اجازه چنین کاری در فاصله کمی از چنین حادثه‌ای داده نمیشه. آیا درباره روال قانونی و حقوقی اینجا رعایت شده اصولا توی این شکل از ارائه خبر؟
آقای آقاسی
متاسفانه صدای آقای آقاسی رو ما از دست دادیم. تا همکارانم ایجاد ارتباط میکنن با آقای مهدوی آزاد ادامه خواهیم داد. آقای مهدوی آزاد، آقای محمد علی نجفی در جلسه بازپرسی صبح روز چهارشنبهش گفت، شما هم اشاره کردید، که یک نهاد تماسای او رو شنود میکرده و در اختیار همسرش قرار میداده و در این باره شکایت کرده، اما این گفته که این موضوع انگیزه قتلش نبوده. از طرفی دختر آقای نجفی مدعی میشه که میترا استاد همسر دوم پدرش با ارگانهای خاصی رابطه داشته، بدونی که اسم بیاره چه ارگانهایی، و از همین طریق گفته به پدرم تسلط پیدا کرده بود و او رو تحت فشار قرار میداد. ترکیب اینها دامن میزنه به اون تحلیلی که کل این ماجرا رو فراتر از یک اختلاف خانوادگی میدونه.
حتی اگر ماجرا اصلش هم خانوادگی باشه، ریشه در این مسائل داشته باشه، تردیدی وجود نداره که یکی از اهداف این پوشش عظیم و بی سابقه صدا و سیما و اینکه رسانه‌های سپاه پاسداران یعنی خبرگزاری‌های فارس و تصمیم سردمدار این خبررسانی شدن، پنهان کردن ابعاد سیاسی و امنیتی پرونده است. یعنی دائم در حال الغای مسئله هستن که خیلی خوب، یک مردی بود با همسرش دعوا شد و به او شلیک کرد، خیلی خوب قاتله و میره دادسرای جنایی و مثل هر پرونده دیگه رسیدگی میشه. ببین، ما در این زمینه اخبار رسمی و قطعی نداریم. من شنیده های رسانه‌ای، اون چیزی که در رسانه ها منتشر شده، رسانه های تقریبا قابل اعتماد، میتونم براتون توضیح بدم که در این میان در دو سال گذشته یک نام بیش از هر نام دیگری به گوش رسیده و اون هم سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هست. حدود دو سال پیش خبری منتشر شد در رسانه ها که گفتن میم نون آقای محمد علی نجفی با خانومی در کیش بازداشت شده بود. اون خانوم بعدن معلوم شد که خانوم میترا استاد بوده. این ماجرا قبل از ازدواج آقای نجفی و خانوم استاد هست. بعدها موقعی که اسفند 96 بالا گرفت و گفتن آقای نجفی دور اول استعفاش رو در واقع تقدیم کرد، صحبت از این بودش که رسانه های اصولگرا می نوشتن که او روابط نامشروع داره. هرچند آقای نجفی نهایتاً به دلیل در واقع بیماری استعفا داد و استعفاش پذیرفته شد، اما بلافاصله بعد از اون معلوم شد که خانم استاد در واقع ازدواج کرده با آقای نجفی و اونها تن به این ازدواج دادن و دوباره اینجا نام سازمان اطلاعات سپاه شنیده میشد. آقای کرباسی در توییتی که نوشته، هرچند توییت رسما متعلق به ایشون نیست، تلویحا از چنین دامهایی هم خبر داده، با اینکه آقای کرباسی در کارگزاران در قسم مخالف آقای نجفی است. به نظر میرسه دستگاه اطلاعاتی حتی اگر بازیگر این سناریو نبوده باشند، یقینا در بخشی از این ماجرا سوء استفاده کردند، حتما در ماجرای پایین کشیدن آقای نجفی از شهرداری از این ابزار استفاده کردن و الان سعی میکنن رد پاشون رو پاک کنن.
بله، با آقای آقاسی ارتباط ما برقرار شده. آقای آقاسی، سوال من به طور مشخص این هست که پوشش خبری این ماجرا از زاویه حقوقی چقدر قوانین درش رعایت شده، از جمله در مورد به دست گرفتن اسلحه‌ای که عامل قتاله بوده یا به اصطلاح به وسیله رسانه، به وسیله در واقع گزارشگر رسانه، و آیا این اساساً کار از نظر حقوقی رعایت شده قوانین در این باره یا خیر؟
قطعا جواب منفی، چون در یکی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده که در پرونده های کیفری تا زمانی که حکم قطعی بر محکومیت متهم صادر نشده به هیچ وجه اجازه انتشار محتویات پرونده و یا صورت جلسات و یا اظهارات طرفین وجود نداره، و اگر کسی مرتکب این عمل بشه در واقع مرتکب جرم افترا شده و قابل تعقیب کیفری هست و میشه او رو مجازات کرد. اما بیاد داشته باشید که این قانون به صورت موردی استفاده میشه و معمولا برای کسانی که قصد تعقیب اونها هست از این قانون استفاده میکنن، نه اینکه برای کسانی که خودی هستن و احیانا خط قرمز و یا رعایت مقررات چندان براشون اجباری نیست. البته در مورد سلاح هم من خدمتتون عرض بکنم، معمولا نباید تا زمانی که انگشت‌نگاری نشده و بررسی نشده که آیا متعلق به مرتکب استفاده کننده غیر مجاز از اون اسلحه است کسی بهش دست بزنه، حتی با دستکش برداره بذار میکنن یا با یه خودکار توی پلاستیک میذارن. شاید در اینجا باز هم نیروهای ضابط قضایی یا غفلت کردن که نباید این کارو میکردن، و یا فکر کردن با توجه به اینکه متهم و کسی که مقر به ارتکاب جرم هست استفاده از این اسلحه را هم پذیرفته و خودش ارائه کرده دیگه نیازی نیست. البته من به عنوان یک حقوقدان عرض میکنم که تا زمانی که مقام قضایی اجازه نداره که دیگه نیازی نیست که این اسلحه و یا این وسیله ارتکاب جرم ازش مراقبت بشه، نباید هیچ کس اون دست میدهد. بنابراین هر دوی این سوال شما جوابش منفیه و عمل مجرمانه.
یک بخش دیگری از این موضوع هست و اونم انتشار مثلا عکس نزدیکان شخص مقتول از پسر 13 ساله شخص مقتول بدون پوشوندن چهرهش و همینطور مصاحبه با او، یعنی کودکی که چند ساعت قبلش از مدرسه برگشته با جنازه خونین مادرش مواجه شده. آیا در اصولا در چارچوب قوانین حقوقی و جزایی ایران این موارد، یعنی رعایت حریم بستگان کودکان تو این موارد اصلا دیده شده؟ چقدر از نظر نقطه نظر قانونی و حقوق مستتر توی قوانین ما این رفتار عادی محسوب میشه؟
البته رفتار به لحاظ قانونی نقض قانون هست، به همین دلیل مثلا دادگاه های رسیدگی به شکایت علیه اطفال به صورت غیر علنی برگزار میشه. دادگاه ها به صورت متفاوت با دادگاه های بزرگ سالان هست برای رعایت اوضاع خاص و لازم برای حال اطفال هست، و بنابراین کاری که این آقایون کردن و یا این کسانی که مصاحبه کردن و عکس رو منتشر کردن، اولا توسط دادستان قابل تعقیب هست. اگر من توسط نزدیکان و بستگان اون کودک در اینجا، طبیعتا باید پدر این کودک باشه، هر کسی که هست میتونه شکایت کنه، و اگر پدرش در قید حیات نیست قیم اتفاقی انتخاب بشه و تر شکایت کنن، و یک کسانی یا خبرگزاری هایی که این رو منتشر کردن. قانون هست اما اجرای اون رو من نمیتونم با اطمینان بگم چه عمل خواهد.
یک نکته دیگه به اصطلاح سرنوشت این پرونده است. الان ایشون اعتراف کرده به این قتل، اگر همین روال پیش بره با چه حکمی احتمالاً به نظر شما مواجه خواهیم بود؟
اتفاقا دیروز من محاکمه ای داشتم که من وکیل اولیای دم بودم، و مردی دختری رو به قتل رسونده بود و صریحا مثل آقای نجفی آمد در دادگاه اقرار کرد که بله من او رو کشتم و چون دیگه من رو دوست نداشت نمیخواستم مال کسی دیگه بشه. یعنی خیلی صریح و با جرأت و با شجاعت، حالا اگر از شجاعت بگذاریم با وقاحت شاید میشه گفت که اقرار به ارتکاب این جرم کرده. اظهار ندامتی هم به اون صورت در وجود چهرهش نبود اگرچه تظاهر میکرد. اما اون چه رأی در چنین مواردی صادر میشه، اجازه بدید متاسفانه نابرابری دیگه‌ای هستش که اگر احیانا قرار شد که قصاص اجرا بشه در واقع پرداخت باید بشه. یعنی در واقع اگر اولیاء دم، یعنی کسی که میتونه شکایت بکنه بابت کشته شدن این دختر که پدر و مادرش هستن، تقاضای قصاص بکنن، زمان این قصاص اجرا میشه که معادل نصف دیگه یک مرد مسلمان رو به خانواده آقای نجفی پرداخت بکنن و اون وقت میشه این حکم رو اجرا کرد.
بله، سپاسگزارم از مهدی مهدوی آزاد که از آلمان با ما همراه بود و محمد حسین آقاسی وکیل و حقوقدان ساکن تهران که هر دو از طریق خط تلفن با ما همراه بودند. و ما به این موضوع نگاهی خواهیم کرد از زاویه شبکه‌های اجتماعی. بیتا بختیاری همکارم در استودیو در کنار من هست تا ببینیم که در شبکه‌های اجتماعی که بسیار هم در این 24 ساعته بیشتر به این موضوع توجه کرده چه دیده و چه خوانده.
بله مهداد، میتونم بگم داغ‌ترین موضوع در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان همین موضوع قتل میترا استاد هست. به همون نسبتی که اخباری که در مورد این پرونده منتشر میشه زد و نقیزه، واکنش ها هم همینطوره. چهره های سیاسی هرچی که در شبکه‌های اجتماعی نوشتن بیشتر به ابهامات دامن زدن. مثلا الهه کولایی نوشته که نجفی چرا پیامدهای دست در لانه زنبور کردن خودش رو فراموش کرد بدون هیچ توضیح دیگه ای. غلام حسین کرباسچی نوشته که نمیشه مسئولیت کسانی رو که در 2 سال گذشته با وجود اصرار و تذکر برخی دلسوزان و مراکز مسئول این چاه ویل رو برای اصلاحات و نجفی حفر کردن نادیده گرفت. حسام دین آشنا در مورد سلامت روانی و معنوی قدرتمداران نوشته که به شدت تحت خطره، به خصوص کسانی که از قدرت رانده شدن. کامبیز نوروزی وکیل دادگستری در فیسبوک یک پست مفصلی نوشته قتل میترا استاد رو مهمترین حادثه جنایی سیاسی ایران نامیده و نوشته بحران بین این دو زن و شوهر چیزی بوده، شاید چیزی بوده که فقط این دو زن و شوهر درگیرش نبودن، دیگر یا دیگرانی بودن که رفع شر اونها خارج از قدرت نجفی بوده و اون رو به این استیصال و انتخاب ناگهانی و شوم کشونده. عبدالرضا داوری از چهرهای نزدیک به محمود احمدی نژاد هم از واژه‌ای به نام برون سپاری قتل استفاده کرده که خیلی ها بهش انتقاد کردن در توییتر و نوشته نجفی فردی با نفوذه و میتونست با مبلغی محدود حذف فیزیکی میترا استاد رو برون سپاری کنه، اما این کارو نکرد و این نشون میده که خیلی فشار روش بوده. کاربران دیگه هم واکنش های مختلفی داشتن. نازلی کاموری نوشته با اشاره به خبرهای تایید نشده خودکشی نجفی در ماهای گذشته، گفته اون کسی که در نظام مقدس مسئول مجوز اسلحه محمد علی نجفی بوده باید دادگاهی بشه. مریم اقدمی با اشاره به رفتار مؤدبانه ماموران پلیس با نجفی برخلاف سایر متهمان توییت کرده حالا اون رفتاری که با بقیه متهما میکنن که درست نیست، اما یه دستبند نباید بهش میزدن یا جای اینکه جلوش تعظیم کنن و چای بدن دستش یه طور دیگه باش رفتار میکردن. نیما هم به طعنه نوشته رفتار نیروی انتظامی با نجفی اونقدر خوب بود که تصمیم دارم هر وقت دلم چای و شیرینی خواست یه آدم بکشم. مشتبه شکوری هم خودش رو از شاگردان سابق محمد علی نجفی در دانشگاه شریف معرفی کرده، بازی پست مفصلی در اینستاگرام نوشته و گفته که اگه از من بپرسید که استادمون چگونه تا انتهای تباهی پیش رفت، پاسخ من اعتماد به نفس بیش از حدشه. نجفی همیشه حس عجیبی از کنترل کامل بر اوضاع داشت و بیماری آدمهای مطمئن رو داشت. اکبر منتجبی روزنامه‌نگار هم خواهش کرده که از نجفی قدیس نباید ساخته بشه، گفته دوباره نگید که نجفی پرچم مبارزه با فساد رو برداشته بود، در واقع نجفی غرق شده بود. یه توییت هم میخونم از کبرا آسوپار خبرنگار محافظه‌کار که از اینکه برخی از چهره های اصلاح طلب به گفته او به دنبال توجیه قتل میترا استاد به دلیل احتمال رابطه خارج از ازدواج اون هستن نوشته فقط فکر کنید که این حمایت از قاتل رو یک امام جمعه گفته بود.
بیتا ممنونم، توییتر رو خیلی دقیق بررسی کردی. خیلی خلاصه اگه بخوای بگی آیا در شبکه های دیگر اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرام و غیره هم این موضوع به همین شدت توییتر مرتوجه
بود؟ به همین شدت نبود، ولی من دو تا از در واقع مطالبی که خوندم از اینستاگرام و فیسبوک برداشته بودم، ولی خب توییتر ماجرا خیلی گسترده تر بود.
خیلی گسترده تر بهش پرداخته بودن. خیلی سپاسگزارم بیتا بختیاری بود از بخش شبکه‌های اجتماعی ما که ما رو در جریان واکنش کاربران فارسی زبان در این شبکه‌ها به پرونده‌ای که اخیراً از دیروز باز شده درباره محمد علی نجفی و قتل همسرش قرار داد. میرسیم به ساعت 14:30 و پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسمفر از استودیو خبر رادیو فردا همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه های ما بمانید.